عاجز شد از ثنای تو قاسم به صد زبان، که از هر چه برتر آمد از آن نیز برتری. همراهان بوی جوی مولیان، اینک چهار پاره‌ای ضربی را می‌شنویم به آهنگسازی محمد امین اکبرپور به خوانندگی سبحان مهدی‌پور. من بنده شیوه های شیرین تو هم، آشفته طره های مشکین تو هم. گفتی که بگو تا چه کسی در ره ما، مسکین تو، مسکین تو، مسکین تو هم.
سده مست اگر حوثت کشم که به زیر سر و سمندر و چکم ندنی بگی در دل بشار چمن در تو نگاه دیده بسمی باشی با دلو به کفن برا تو نگاه دیده بسمنی موشی با دلو به کفن برا
دوستان نازنین، شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. عزیزان، اگر انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه بوی جوی مولیان دارید، حتما با شماره 3381-9000 تماس بگیرید و نقد و نظراتتان را بفرمایید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خوبان راهگشا خواهد بود. ما راز عنایتش جمیل است جمال، ما راز عنایتش جمیل است جمال، عالم همه تشنند و ما آب زلال. ما اهل کمالیم و زما هر نفسی صد گونه تحیت است بر اهل کمال. دوستان خوشتب و همراهان پاک نفس، دیدار امروزمان رو به پایان است. به امید دیداری دیگر شما خوبان را به خالق منان می سپاریم. خدا نگهدارتان. Thank you.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli həmustanilər, musiqiyə qalib tərdəb radiosunda təqdim olunan bu Cüyə Muriyan bərnaməsinin təkrarı huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف راه حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیشبرنده ارائه کند.
افزایش مصرف گاز در کشور و افت فشار در استان‌های شمالی. شرکت ملی گاز از مردم خواست صرفه‌جویی کنند. سازمان هواشناسی درباره لغزندگی مه و کولاک در جاده‌های کوهستانی هشدار داد.
تأکید رئیس جمهور بر توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت. سخنگوی دولت: عدالت محوری مبنای افزایش حقوق‌ها در سال آینده خواهد بود.
و پایان نشست کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و تاجیکستان با امضای توافق‌نامه همکاری و تشکیل کمیته‌های چهارگانه برای گسترش روابط. وزیر امور خارجه در سفر به منطقه بالکان با مقامات صربستان و بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هممیهنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت فرهنگی کشور را شأن و نقش اصلی این شورا خواندند و با اشاره به ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف راه حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیشبرنده ارائه کند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود نکته ای را در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند و با اشاره به حضور افراد برجسته و نخبه و صاحب نظر در این شورا گفتند با وجود غنا و تراز بالای افراد حاضر در این شورا، اما هویت جمعی شورای عالی به تناسب اعضای آن بروز لازم را ندارد و لازم است تاثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی کشور تقویت شود. البته اعضای شورا اشتغالات دیگری نیز دارند و این توقع وجود ندارد که اعضا از کارهای اصلی خود باز بمانند، اما انتظار این است که برای امور مربوط به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته شود. ایشان با طرح این سوال که شأن و وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست گفتند مهمترین نقش و وظیفه این شورا هدایت فرهنگی کشور و جامعه است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه شیوه هدایت فرهنگی دستگاه‌های رسمی با هدایت فرهنگی تشکل‌های مردمی متفاوت است گفتند. شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده‌ای فعالیت دارند، زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت عمومی در مقوله‌های مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف شود. ایشان ایجاد چنین حرکت‌های عمومی برای فرهنگ‌سازی و یا اصلاح فرهنگ‌های غلط را بخشی از مهندسی فرهنگی دانستند و در مورد هدایت دستگاه‌های فرهنگی دولتی افزودند. در مورد دستگاه‌هایی همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و صدا و سیما، هدایت فرهنگی فقط با ابلاغ سندهای تحول امکان پذیر نمی‌شود، بلکه باید این سندها محقق و اجرایی شوند و ضمانت اجرای آنها هم حضور رؤسای سقوه در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سخنان سال گذشته خود در دیدار با هیئت دولت مبنی بر لزوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند. منظور از ساختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ حاکم بر آن و در یک کلام نرم افزاری است که افراد جامعه بر اساس آن در زندگی فردی و جمعی خود عمل می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اینکه ساختار باید بازسازی انقلابی شود به این علت است که انقلاب اسلامی به واسطه رهبری امام رحمت الله علیه و حرکت مردم معجزه‌گر بود و با روحیه تهاجمی خود بنیان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گزاره‌های غلط حاکم بر اذهان مردم را تغییر داد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فرهنگ ما نمیتوانیم به عنوان یکی از گزاره‌های غلط حاکم بر جامعه قبل از انقلاب اسلامی گفتند. انقلاب با سازندگی و حرکت‌های خلاقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد که نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون ساخت سدها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، تجهیزات صنایع نفت و گاز و بسیاری از زیرساخت‌ها به دست متخصصان جوان داخلی بود. رهبر انقلاب اسلامی فرهنگ شیفتگی به غرب و حتی استفاده از لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره‌های فرهنگی غلط حاکم بر جامعه دانستند که انقلاب اسلامی موجب تغییر این گزاره نادرست و تبدیل آن به فرهنگ اعتراض به غرب شد. حضرت آیت الله خامنه ای تغییر فرهنگ خودپسندی و شهرت به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را نمونه تأثیرگذاری فرهنگی انقلاب اسلامی بر زندگی شخصی افراد برشمردند و خاطر نشان کردند. با وجود تغییر بسیاری از بنیانهای غلط، اما عوامل مختلف به مرور زمان موجب تضعیف روحیه تهاجمی انقلاب می شود که باید این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره آن بنیانهای غلط سر بر نیاورند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند می توان به کمک پایه‌های فکری انقلاب و جوانان فعال آن فرهنگ و روحیه انقلابی را بار دیگر تجدید کرد و یک حرکت عظیم فرهنگی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای این موضوع را یکی از کارهای اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند و گفتند شورا باید برای تحقق این موضوع فکر و کار و برنامه ریزی کند. حضرت آیت الله خامنه ای رصد دائم تغییرات معمولا پنهان فرهنگی و علاج به موقع آنها را از ملزومات بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور برشمردند و افزودند اگر در فهم مستمر این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی آنها دچار ضعف و عقب ماندگی شویم، حتما جامعه دچار خسارت خواهد شد که آشفتگی فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی کشور به دست دیگران مهمترین این خسارات است. ایشان مهندسی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای اصلاح ساختار فرهنگی خواندند و گفتند هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی در عرصه‌های نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه‌ها و تلاش برای دستیابی به راه حل‌های عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره‌های صحیح فرهنگی از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است. رهبر انقلاب مهندسی فرهنگی را موجب روشن شدن تکالیف دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، صدا و سیما، آموزش عادی، مراکز مرتبط با جوانان و همچنین تشکل‌های مردمی دانستند و افزودند اگر این گونه دستگاه‌ها دچار غفلت از وظایف مهم خود شوند، جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد. ایشان احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی را نیازی مبرم خواندند و با اشاره به نتایج درخشان رواج گزاره عبور از مرزهای دانش در دو دهه قبل افزودند جهش علمی و جهش فناوری از جمله آثار پربرکت آن حرکت بزرگ بود که باید استمرار یابد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاه‌های مرتبط پیشرفت و جهش علمی را سرلوحه جدی کار قرار دهند تا کشورمان از غافلی علم عقب نیفتد. در ابتدای این دیدار رئیس جمهور در سخنانی مأموریت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ساماندهی عرصه‌های علم و فرهنگ دانست و با اشاره به نهایی شدن سند تحول این شورا از اقدامات انجام شده در دوره جدید از جمله پیگیری بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی گزارشی بیان کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در سومین روز از فعالیت دو سامانه بارشی، روز سه‌شنبه هم شاهد بارش برف و باران در شمال و جنوب کشورمان بودیم. این بارش ها شادی مردم را به دنبال داشت.
با گذشت سه روز از ورود دو سامانه بارشی به کشورمان، از امروز بارش برف در شمال و شمال شرق کشور خفیف و پراکنده شد.
داغو بودیم که انشالله نعمتی از آسمون بیاد که خدا هم توقعی کرده، خدا روز مرتبه شو یه اتفاقات خوبی داره میفته.
باید شکر کنیم دیگه این برفایی که میاد.
هوای بسیار عالیه.
اما در جنوب کشور در استانهای بوشهر، کوکیلوگه و بوگرحمت و غرب و جنوب فارس که بارش ها به صورت باران است، به میزان آن افزوده شده است. باران جنوب احساسات برخی را برانگیخت.
عاشقانه است. فشارانه.
حس خوبی که بارون داره فکر میکنم هیچ فصل دیگه ای نداره
و برخی را به گذشته برد.
خیلی لذت بخشه، بهترین خاطراتم با بارونه.
مردم با یاد این نعمت الهی از خدا سپاسگزاری کردند.
خدا را شکر این نعمت الهی دیروز تا حالا تو منطقه ما بیضا داره میباره.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بارندگی های جنوب کشور تا فردا هم ادامه داره و به سبب شدت بارندگی ها احتمال بالا اومدن آب رودخانه ها هم هست. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی با اشاره به بارش برف و باران در بخش های شمالی و جنوب غربی کشور از لغزندگی مه و کولاک در جاده های کوهستانی خبر داد. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا هم از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند، اما اگر مجبور به سفر هستند با توجه به لغزندگی معابر و جاده ها با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل رانندگی کنند. سرهنگ شیرانی افزود مسافران نیز حتما لباس سیگن و غذای مناسب برای طول سفر همراه داشته باشند، ضمن آنکه برای عبور از گردنه‌های برفگیر استفاده از زنجیر چرخ الزامی است. خانم سلامی، کارشناس سازمان هواشناسی.
با توجه به فعالیت سامانه بارشسا در بخش‌های شمالی کشورمون شاهد بارش برف به صورت گسترده در مناطقی از شمال ارتفاعات البرز شمال غرب کشور بودیم که در جاده‌های کوهستانی این بارش برف لغزندگی جاده‌ها رو به همراه داره. تقاضا داریم که مسافران حتما تجهیزات زمستانی، وسایل گرم کننده رو به همراه خودشون داشته باشن. علاوه بر لغزندگی جاده‌ها، مه غلیظ و به سبب وزش باد شدید کولاک برف در جاده‌ها سبب کاهش شدید دید میشه. همچنان انتظار داریم که بارش‌ها رو به صورت پراکنده در بخش‌های شمالی کشورمون داشته باشیم، اما به سبب بارش برفی که تو شبانه روز گذشته داشتیم تقاضا داریم که مسافران حتما تجهیزات زمستانی، وسایل گرم کننده رو به همراه خودشون داشته باشن و از سفرهای غیر ضروری هم اجتناب بشه. در بخش‌های جنوب غرب کشور به سمت مناطق جنوبی کشورمون هم بارش‌های گسترده پیش رو هستش. بارش باران به صورت گسترده و بارش برف در ارتفاعات این مناطق پیش بینی میشه. در جاده‌های منتهی به رشته کوه زاگرس مرکزی هم برای ارتفاعات این مناطق اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی رو پیش بینی می‌کنیم.
شرکت ملی گاز اعلام کرد با افزایش مصرف در کشور در استان‌های شمالی افت فشار گاز گزارش شده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه مصرف گاز کشور به آستانه هشدار رسیده گفت مصرف گاز خانگی در مقایسه با یک شنبه 15% افزایش یافته است. شرکت ملی گاز از مردم خواست برای حفظ پایداری شبکه گاز در استانهای شمالی کشور تا حد امکان مصرف خود را کاهش دهند. گزارش های مرکز کنترل مصرف گاز خاکیست بیشترین مصرف در استان خراسان رضوی بوده است.
تأکید رئیس جمهور بر توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت. آقای رئیسی در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت که برای ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کشور برگزار شد، تعدادی از اعضای دولت را مأمور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری، کیفیت کار و ارائه خدمت را برای اعمال در بودجه سال 1402 کشور تهیه کنند. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌های کارکنان دولت گفت: تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد. سخنگوی دولت هم با اشاره به اینکه بیشترین زمان مباحثات جلسه دولت بحث درباره حقوق کارمندان بود گفت: عدالت محوری مبنای افزایش حقوق‌ها و جبران خدمات کارکنان دولت در سال آینده خواهد بود. آقای بهادری جهرمی:
افزایش حقوق‌ها و جبران خدمات کارکنان دولت باید به شیوه‌ای باشه که به صورت عادلانه و متوازن با فرابخشینگری و نگاه به همه اقشار مختلف، همه کارکنان مختلف در همه سطوح درآمدی بتونه به صورت متوازن و عادلانه جبران خدمات این عزیزان رو داشته باشه. دولت مخالف هر گونه بخشینگری یا جزئی‌نگری بدون نگاه به همه بخش‌های دولت بود و مقرر شد که کمیته‌ای به صورت فرابخشی از مجموعه‌های معاونت اداره استخدام رئیس جمهور، سازمان برنامه، معاونت حقوقی همه پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش‌های مختلف رو مورد بررسی قرار بدن.
نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کردند. در نوبت صبح هم وزیران اقتصاد و بهداشت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره وضع اجرای حکم قانونی مالیات مضاعف بر بنگاهداری بانک ها و علت توزیع ناعادلانه امکانات بهداشتی و درمانی در کشور در صحن علنی مجلس حضور یافتند. آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با تبریک روز دانشجو تاکید کرد جنبش دانشجویی ما ذاتاً جنبشی ضد استعماری برای مقابله با استکبار جهانی به ویژه آمریکاست و خواهد بود.
در آستانه 16 آذر روز دانشجو، رئیس مجلس شورای اسلامی که به دانشگاه تربیت مدرس رفته بود در جمع دانشجویان و استادان گفت: در تلاشیم با هوشمندسازی قانونگذاری و نظارت مجلس، مردم در کار قانونگذاری و نظارت مستقیم دخالت کنند. آقای قالیباف با بیان اینکه هر جا مردم در صحنه باشند موفق خواهیم شد افسود، در حکمرانی نو باید نخبگان دانشگاهی همراهی کنند و جای چنین بحث‌ها و دیدگاه‌هایی در دانشگاه هاست. رئیس قوه قضاییه هم در نشستی صمیمانه با دانشجویان درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشگران گفت: تفکیک این عناصر و شناسایی و دستگیری عاملان اصلی و دروغ پردازان هر چند زمان بر است، اما با دقت در حال رسیدگی است.
اون فردی که گاهی وقت عنصر اصلی هست بیشتر خودش رو میپوشونه. عناصری که دست به جنایت بزرگ شدن خیلیشون همون روز دستگیر نشدند یا همون روز شناسایی نشدند. اون کسانی که دستگیر شدند و شناسایی شدند به سرعت پروندهشون تکمیل شده. پرونده مشهد روز 26 اتفاق افتاد. اون جنایت رو انجام دادن. 48 ساعت بعد دستگیر شدند. میشد چند روز؟ 27، 28، 29 اونایی که دستگیر کرده بودن چون خارج از مشهد دستگیر کردن، آوردن مشهد. سه‌شنبه هفته قبل دادگاه اینا شروع شد، دادگاه علنی. دیروز پروندهشون رفت دیوان کشور.
آقای اژه‌ای درباره پرونده متروپول هم گفت: با رسیدگی‌های تخصصی به سرعت حکم قطعی صادر و در این پرونده 60 میلیارد تومان خسارت به حادثه دیدگان پرداخت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم بدوی اعدام 5 متهم پرونده شهید عجمیان در اغتشاشات جاده کرج قزوین خبر داد. آقای ستایشی درباره جزئیات رأی اولیه این پرونده گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده به اتهام افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و ایجاد ضرب و جرح منجر به شهادت شهید روح الله عجمیان و کشاندن بدن شهید روی آسفالت محاکمه و 11 متهم دیگر این پرونده نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به آزادی 1200 نفر از افراد بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر بر لزوم تفکیک صف معترضان از اغتشاشگران اشاره کرد و به دروغ پردازان و شایعه سازان هشدار داد: باید در قبال ادعاهای خود سند ارائه کنند و اگر ادعایی بدون پشتوانه و یا دروغ داشته باشند باید در دادگاه پاسخگو باشند. های ستایشی تصریح کرد قوه قضاییه در قبال از دست رفتن 200 هموطن که به علت ادعاهای دروغ، بی‌پایه و تحرکات بیگانگان جان باختند حساس است و به خواسته خانواده این قربانیان قاطعانه خونهای ریخته شده را مطالبه خواهد کرد و گریبان مسببان این آشوب‌ها را خواهد گرفت.
وزارت اطلاعات اعلام کرد چند هسته عملیاتی شامل 10 عنصر گروهک تروریستی منافقین در استانهای تهران، اصفهان و کردستان متلاشی شدند. این تروریست‌ها با هدف دامن زدن به فضای رعب و ناامنی، عامل اقداماتی همچون پرتاب نارنجک دستساز در تجمعات مردمی و حملات خونپاره‌ای علیه مراکز اداری، نظامی، انتظامی و مسکونی بودند. وزارت اطلاعات تاکید کرده همه این اقدامات تروریستی با هدایت مستقیم مقر اروپایی گروهک منافقین در آلبانی و استفاده از عناصر سابقه دار و قدیمی گروهک منافقین که در دهه 60 مورد عفو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بودند اجرا شده. همراه با دستگیری اعضای این شبکه، اقلام و تسلیحات و ادوات عملیات تروریستی کشف و ضبط شده است.
افرادی که قصد داشتند با تهدید و شلیک به کامیون‌ها رانندگان ناوگان باری جنوب کشور را مجبور به اعتصاب کنند دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت متهمان مأموریت داشتند با تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای کامیونداران به اعتصاب و ناامنسازی جاده‌های ارتباطی استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اقدام کنند. مجتبی قهرمانی افسود این افراد حدود 2 ماه پیش نیز در جریان اغتشاشات دستگیر شده بودند که پس از ابراز پشیمانی و آزادی دوباره اقدام به فعالیت‌های خرابکارانه کردند. این مقام قضایی همچنین از دستگیری 8 نفر دیگر با تلاش نیروی انتظامی به اتهام ایجاد مزاحمت برای کامیونداران و سنگ پرانی به خودروهای عبوری خبر داد.
15 نشست کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و تاجیکستان با امضای توافقنامه همکاری و تشکیل کمیته‌های 4 گانه برای گسترش روابط 2 جانبه تهران و دوشنبه به کار خود پایان داد. آقای مهرابیان وزیر نیرو و رئیس 15 کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان.
کمیته اول کمیته تجاری، بازرگانی و مناطق آزاد تجاری و بانکی و بیمه بود. دومی کمیته، کمیته آموزش عالی، آموزش پرورش و میراث فرهنگی و همچنین بهداشت و درمان بود. سومی کمیته، کمیته حمل و نقل، کشاورزی و ارتباطات فناوری بود. در این زمینه هم به ویژه بین استان خراسان رضوی و کشور تاجیکستان توافقات خوبی انجام شد. کمیته انرژی، آب و محیط زیست هم توافقاتی انجام دادن به ویژه در حوزه محیط زیست و در موضوع انرژی.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در سفر به بوسنی و هرزگوین با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین در این دیدار خواستار توسعه روابط کشورش با ایران شد. خانم ترکوویچ تاکید کرد ایران همواره از تمامیت ارضی بوسنی و هرزگوین حمایت کرده و سارایوو به همین خاطر از ایران قدردانی می‌کند. وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین همچنین با اشاره به بحران انرژی موجود گفت کشورش مایل به همکاری با ایران در زمینه انرژی است. وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه همچنین در آرامگاه علی عزت بگاویچ اولین رئیس جمهور این کشور حاضر شدند و با نثار گل یاد رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین را گرامی داشتند. وزیر امور خارجه کشورمان پیش از بوسنی در سفر به صربستان با نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس این کشور دیدار و درباره توسعه روابط 2 جانبه بحث و گفتگو کرد.
1 روز بعد از 85 سالگی روابط ایران و صربستان، وزیر امور خارجه روز پرکاری را آغاز کرد. روزی که با دیدار نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان صربستان شروع شد و 1 مهمانی عصرانه و شام هم با حضور مهمانان ویژه داشت. اما در ابتدای دیدارهای رسمی، آقای امیر عبداللهیان و خانم آنا برنابیچ نخست وزیر صربستان درباره نحوه ارتقای همکاری‌های 2 کشور صحبت کردند. آقای الکساندر دوچیچ رئیس جمهور صربستان هم در دیدار آقای امیر عبداللهیان گفت بلگراد مایل است روابط با تهران را تا حد اکثر ظرفیت افزایش دهد. ارتقای روابط مجلس ایران و پارلمان صربستان هم موضوع دیدار آقایان امیر عبداللهیان و ولادیمیر اورلیچ بود. خانم دکتر سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این دیدار حضور داشت. آقای حسن پور، سفیر ایران در بلگراد، میگوید دیدارهای رئیس دستگاه دیپلماسی با سران قوای صربستان نقشه راه روابط ایران و این کشور با اهمیت در قلب اروپا را ترسیم کرده است.
طوری که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد سفر رئیس جمهور صربستان به ایران باشیم. در جریان این سفر قرار بیش از 15 سند که تقریبا آماده به امضا شدن به امضا برسن.
مریم معظمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بلگراد، صربستان.
شمار کشته های انفجار در مزار شریف به 15 تن رسید. چندین نفر هم زخمی شدند. کشته ها و مجروحان این انفجار کارکنان گمرکات مرزی افغانستان و ازبکستان هستند. مواد منفجره در حاشیه خیابان و در مسیر عبور اتوبوس این کارکنان کار گذاشته شده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این حمله تروریستی را محکوم کرد.
چند خبر کوتاه. طلاب و علمای حوزه علمیه قم با اجتماع در مدرسه فیضیه قم ضمن تجدید عهد و میثاق با آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب بر پایبندی به شعائر دینی و حجاب اسلامی تأکید کردند.
مراسم 40 شهدای واقعی تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام تا 18 آذر همزمان با ایام فاطمیه در این حرم برگزار می شود. در واقعی تروریستی 4 آبان در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام 13 نفر شهید و 21 تن مجروح شدند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی از ورود 300 هزار گردشگر خارجی با روادید گردشگری در آبان ماه خبر داد. به گفته آقای رفیعی، برخلاف تلاش برخی رسانه‌های معاند برای ایجاد ایران هراسی ماه گذشته، گردشگران زیادی به خصوص از کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان وارد کشور شدند.
بنام خدا، سلام، شبتون بخیر. پرونده مرحله کشور پایانی جام جهانی 2022 قطر با صعود تیم‌های پرتغال و مراکش به مرحله یک چهارم پایانی بسته شد. در آخرین شب مرحله یک هشتم پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی، پرتغال با نتیجه 6-1 سوئیس را شکست داد و مراکش در ضربات پنالتی 3-0 اسپانیا را حذف کرد. به این ترتیب در مرحله یک چهارم پایانی جمعه 18 آذر از ساعت 18:30 کرواسی با برزیل و از 22:30 هلند و آرژانتین برای راهیابی به مرحله نیمه پایانی به میدان می روند و شنبه 19 آذر از ساعت 18:30 پرتغال با مراکش بازی دارد و ساعت 22:30 انگلیس با فرانسه مسابقه می دهند. برخی خبرگزاری ها نوشتند که احتمال دارد تیم داوری علیرضا فغانی قضاوت دیدار حساس انگلیس با فرانسه را بر عهده داشته باشند. شورای برونمرزی وزارت ورزش با سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا موافقت کرد. میزبان جام جهانی کشتی آزاد 2022 از دادن روادید به 7 نفر از اعضای تیم ایران خودداری کرد. پس از این اتفاق فدراسیون کشتی تصمیم گیری در خصوص اعزام تیم را به شورای برونمرزی وزارت ورزش سپرد و این شورا نیز پس از بررسی موضوع و دفاعیات فدراسیون کشتی موافقت رسمی خود را با اعزام تیم ملی کشتی آزاد به آمریکا اعلام کرد. به این ترتیب تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب مؤمنی، الهی، عموزاد، باقری، محمد یزدانی، محمد صادق و امیرحسین فیروزپور، نخودی، سوادکوهی، قاسمپور و معصومی در اوزان مختلف راهی آمریکا می شوند. جام جهانی کشتی آزاد سال 2022 روزهای 19 و 20 آذر با حضور 6 تیم برگزار خواهد شد و تیم ایران با ژاپن و تیم منتخب جهان همگروه است. مسابقات وشوی قهرمانی جهان با کسب 1 مدال برای کشورمان رقم خورد. در نخستین روز این رقابت‌ها در اندونزی در بخش تالو، نازنین بازدار در فرم نانچوان صاحب مدال نقره شد. در بخش ساندا هم کیانا بیابانی، دیانا رحیمی، محمد عرفان مقدم، امیر حسین همتی، سهیل موسوی و رضا خورشیدی مقابل حریفان به پیروزی رسیدند. مسابقات پرورش اندام قهرمانی جوانان جهان، فیتنس چلنج قهرمانی جهان و جام جهانی پیشکسوتان از امروز در سالن 12,000 نفری آزادی تهران آغاز می شود. در آغاز مسابقات فوتسال زیر 21 سال ناشنوایان و کمشنوایان جهان امروز در مالزی، تیم فوتسال زیر 21 سال ناشنوایان ایران در نخستین بازی خود به مصاف جمهوری آذربایجان می رود. پرونده یه هفته 16 لیگ برتر فوتسال با شکست گیتی پسند بسته شد. در تنها بازی باقی مانده این هفته، قند کاترین آمل 2-1 گیتی پسند را با شکست بدرقه کرد. در جدول ردانی مثل سنگوم و 42 امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارد. کراپ الوند با 34 و گیتی پسند با 33 امتیاز در ردهای دوم و سوم هستند. و در آغاز مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان امروز در برزیل، پیکان قهرمان باشگاه ایران و آسیا در نخستین دیدار خود به مصاف نماینده کشور میزبان می‌رود. ممنون از همراهیتون.
امروز چهارشنبه 16 آذر 1401 هجری شمسی، 12 جمادی الاول 1444 هجری قمری و 7 دسامبر 2022 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:31 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:01 دقیقه بامداد است. با سپاس فراوان از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم علی.
از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. عزیزان هموطن سلام، به شبهای ایران در شامگاه 16 آذر ماه به میزبانی دیار همیشه سرفراز کرمانشاه خوش آمدید. باز هم میگیم سلام به کرد و ترک، لور و بلوچ سلام، به شمال و جنوب، شرق و غرب سلام. امشب سفرمان باز به وسعت سرزمین مادریمان، پس ایرانم سلام. بله، ما ایم و شما و شبهای ایران که امشب با افتخار از مرکز کرمانشاه به همه شما مخاطبان و شنوندگان همیشه همراه و همدل برنامه‌های رادیویی تقدیم میشه. از اینکه این سعادت نصیب ما شده که از طریق امواج رادیویی نفس به نفس شما هموطنان عزیزمان در جای جای ایران اسلامی باشیم، خداوند شاکریم. امیدواریم که فرصت همراهی با صدای مرکز کرمانشاه در این شب زیبای پاییزی داشته باشی. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ز گهواره تا گور دانش بجوی. حالا چرا یاد این حدیث افتادم؟ بله، همونطور که میدانید امروز 16 روز از آذر ماه و روز دانشجو. ما همین روز به همه دانشجویان توانمند ایرانی تبریک عرض میکنیم و این مناسبت گرامی میداریم و میگیم تو از تبار بهاری، تو با زبان قلم آشنایی، تو با واژه ها به گلچینی حقیقت می روی، دست در دست کلمات، پا به پای پرسش ها، کوچه گرد ناشناخته عالم می شوی. امروز روز توست، روزت مبارک. خب عزیزان، مشخص شد که امشب قراره با توجه به مناسبتی که پیش رو داریم، یعنی روز دانشجو، در مورد دانش صحبت بکنیم. جایگاهی که علم و دانش در زندگی ما آدم ها داره و تأثیراتی که بر زندگی ما میذاره. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم درباره این موضوع با ما صحبت بکنید و البته به سوال همراهی ما هم پاسخ بدید. سوال امشب ما اینه دوستان، چقدر با زندگی دانشجویی آشنا هستید؟ به هر حال حتما دانشجوها هم در جمع ما هستند و چقدر خوشحال میشیم که صدای گرمشون رو بشنویم. و شمایی که به هر حال درکی داشتین از زندگی دانشجویی، حالا فرزندی داشتین، برادری، خواهری، احیانا خودتان دانشجو بودین، خاطرات زیاده و زندگی دانشجویی هم پر فراز و نشیب و شیرین، خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم از طریق خطوط ارتباطی رادیو کرمانشاه. دو شماره تلفن داریم، 383-58-20-7 یه خطشه، خط دوم ما 383-58-20-8 با پیش شماره 083. سامانه پیامگیر برنامه هم که در خدمت شما دوستان عزیز 3832، الان هم 36 دقیقه بامداد تا حوالی 2 بامداد افتخار داریم از رادیو کرمانشاه میزبانی بکنیم از شما هم دیاری ها، هموطن های نازنین در ایران عزیزمان. بخش های مختلفی هم برای شما در نظر گرفتیم که در طول برنامه معرفیش میکنیم.
اگر مسبکی هاور هر کبینی داد،
اگر مسبکی هاور هر کبینی داد،
اری و شرخی جاود وای وای حالم خراوا،
اری شرخی زم فقد وای وای و بانی لوا.
اریم بی غشانم و قدمی وای جوانی
ولی تو گش کس هگم هاوار غیرم یزانی
هلی تا که بکیشم وی وی و دل آهسته کرا تا که بنیشم وی وی دست بزرانی اری و شرخی شاود وی وی حالم خراوه اری شدری ظلفه گد وی وی و بانی لاوه
هر ناز و ادا وی وی بارم کردیه اری و چرخی شاود وی وی حالم خراو اگر شتری زلف گد هی هی و بانی لاو اری عمری رشانم و پادنی وی جوانی ولی تو گش کس هگم هاوار غیرم یزانی
هلی تا کهی بکیشم وی وی و دل آهسته کرا تا کهی بنیشم وی وی دست بزرانی هلی و شرخی شاود وی وی حالم خراوه هلی شدری ظلفه گد وی وی و بانی لاوه.
بله، ترانه محلی باران لطفیار رو تقدیم حضورتان کردیم با صدای هنرمند همدیاری حامد تاریپور با زبان کردی، موسیقی کردی از کرمانشاه زیبا و سربلند در کرمانشان و دنگ و باسمان هوای مالدان کردیه. ایره که نسیم عطر عبیره دیمن جوان و خوش و درگیره ریخ دانه زر خاک اکسیره. با احترام تمام میزبانی میکنیم از شما هموطنان عزیز در سراسر ایران سربلند و زیبا و با شکوه ما مردمان کرمانشاه. اما در برنامه امشب بخشای مختلفی برای شما در نظر گرفتیم، سری میزنیم به دانشگاه رازی کرمانشاه به همراه دانشجویان عزیزش و یک گزارش داریم از یک دانشجوی نخبه و سفر میکنیم به برخی از نقاط ایران عزیزمان مثل اصفهان، مثل ارومیه. خاطرات یک پزشک رو میشنویم و بخشای دیگه و کلی سرود و موسیقی ناب البته به همراهی شما. این شب پاییزی زیبا زیباتر خواهد شد. همراه ما باشید.
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش،
شبهای بکر و آرام روزا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران.
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح شبهای ایران.
با احترام و افتخار در برنامه شبهای ایران از رادیو کرمانشاه در خدمت شما هستیم در روزی که به نام دانشجویان عزیز ما نامگذاری شده. عزیزان، دوران دانشجویی یکی از خاص‌ترین دوره‌های زندگیه. خیلی از دانشجوها پس از تمام شدن دوره دانشجویی دلتنگ اون روزها میشن و خاطراتشان برای همه تعریف میکنن. البته زندگی دانشجویی برای همه دانشجویان سختی‌هایی هم داره. اما این سختی ها در آینده تبدیل میشن به بهترین خاطره ها. تجربه زندگی در خوابگاه ها، آشنا شدن با افراد مختلف، دوستی هایی به وجود میاره که میتونه تا مدت های طولانی ادامه داشته باشه. خیلی از افراد از این زمان مفید استفاده میکنن، مهارت هایی برای ادامه زندگی و بهتر زندگی کردن یاد میگیرن. اگر یکم برنامه ریزی باشه، تلاشی هم کنارش باشه، دوران دانشجویی به یکی از بهترین دورانهای زندگی تبدیل میشه. امشب سعادت داریم تا از دانشجویی و دوران دانشجویی بیشتر صحبت بکنیم. سوال همراهی رو هم یه بار دیگه تکرار بکنم برای دوستانی که تازه به جمعمون پیوستن. چقدر با زندگی دانشجویی آشنا هستید؟ در موردش صحبت بفرمایید. و الانم با شما دوستان عزیز بریم تو جمع دانشجو. همراه با همکار گزارشگرمون آقای احسان مرادی.
به نام خدایی که شب رو مجالی برای آرامش انسان‌ها قرار داد، به شما شنوندگان عزیز و همراهان شب‌های ایران عرض سلام دارم. نیمه شب پاییزی همگی شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. در آغاز گزارش روز دانشجو رو هم که در لحظات آغازینش هم هستیم، به دانشجویان عزیز هموطنمون تبریک و شادباش عرض می‌کنم. خب یک گفتگوی صمیمانه و خیلی باحال رو در این نیمه شب در واقع ترتیب دادیم. آمدیم به مجتمع خوابگاهی دانشگاه رازی. بالاخره دانشجویان زیادی از اقصانوقات ایران چند سبایی در استان ما مهمان هستند و گفتم که چقدر خوبه یه چند دقیقه در خدمت عزیزان باشیم و از روزای قشنگ دانشجویی و زندگیشون در خوابگاه از زبان خودشون بشنویم و یه گپ و گفت خیلی گرم و صمیمانه رو انشالله داشته باشیم. خب بریم سراغشون و باهاشون گفتگومون رو شروع بکنیم. دانشجوهای عزیز، دوستان خوبم، سلام به شما. روز دانشجو رو بهتون تبریک و شادباش عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما هم روز دانشجو رو خدمت همه دانشجوهای عزیز کشورمون تبریک عرض میکنیم.
الان شنوندا میگن این آقای خوش صدایی که صداشو میشنیدیم کیه؟ چند سالشه؟ چه رشته ای میخونیم؟ با هم تعارف میکنن. میگه تو بگو، این تو بیا جلو تعارف کن. تعارف نکنید، بفرمایید.
بله، من محمد حسین پور 22 ساله هستم و اینجا ما تو دانشگاه رازی رشته علوم آزمایشگاهی رو در حال تحصیل هستیم.
به سلامتی ان شاء الله. عجب رشته خوبی. خب بریم سراغ نفر بعدی که چقدرم خندرو و ماشاءالله خوشتیپ. بابا خوشتیپ کی اینجا؟ خوشتیپ نیست. شما بفرمایید. آقا سلام به شما، روز مبارک باشه.
سلام علیکم خدمت شما و شنونده های عزیز. محسن نوری هستم، رشته مترجمی زبان عربی.
بله، ترم چندم آقا محسن عزیز؟
ترم هفت هستم
دیگه، آخراشه دیگه. خب به سلامتی، چقدر خوب.
خوشی ممنون.
من همش هم کرمانشاه بودی شما؟
بله بله، از همون اولش.
دیگه همشهری ماست دیگه الان.
من اصالتاً اهل بروجرد هستم.
بله. استان لرستان. بله. یا وروگرد خومو.
آره ده، وروگرد خومو.
خوشحالم از آشنایی با تو.
من هم همچنین.
زنده باشم. اون نفر بعدی که جوان خیلی خوشتیپ و خنده‌رو باحاله که من خیلی سریع باش اخت شدم همون اول کاری قبل از ارتباطمون با برنامه. آقا به شما سلام میگم مجدد.
سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید.
بنده مرتضی ریاضی هستم از آذربایجان شرقی، شهرستان بناب.
به به، بناب کباب معروف. آقا محسن هم که بروجه بودم کبابش معروف، قم هم که دیگه سوهانش معروف دیگه.
بله همینطور.
آب افتاد تو این گذاشت، همین چی نشده. خب بفرمایید، دو تاتون مثل اینکه با هم دیگه هم اتاقین، یکیتون با اون بقیه هم اتاق نیستن ها؟
بله.
توضیح بدین چه جوریه حسین، با شما بفرمایید.
ما و آقا مرتضی هم اتاق هستیم، حالا امسال با هم آشنا شدیم. بله. که توفیق شده که با هم اتاق باشیم. حالا اون رفاقت، اون دوستیه خلاصه توی این ایام دانشجویی و این زندگی خوابگاهی است. بله. که شکل میگیره و ما هم خلاصه خوشحالیم که همچین رفقایی رو توی زندگی خوابگاهی و دوران دانشجویی پیدا کردم.
من خیلی خوشحالم که با همچین رفقای جدید البته آشنا شدم و چقدر کیف داره دوستی با شما. واقعا نگفتی ترم چند دومی هستی؟
بنده ترم یک اول هستم.
ترم اوله این؟
هنوز ترمه که
اوه اوه، حالا حالا در خدمتیم و
حالا داریم ما خودمون ان شاء
الله. خوب به سرابت گفتم شاید میانایی راه هست یا شاید آخراش بشه.
نه ترم اول هست.
خوب هستم. شما چه رشته میخونید؟
منم رشته مترجمی عربی میخونم.
مترجمی زبان عربی. خب بسیار خوب، عالی بود. آقا اولین روزایی که با هم دیگه آشنا شدین، تلقیتون نسبت به هم دیگه چی بود؟ واقعا چه حسی، حس قلبی، حس ذهنی نسبت به هم دیگه داشتین؟ الان چه جوری بعد از این همه مدت؟
خب روزای اول چون یه فضای جدید و نوعی هستش، ممکنه که مثلا ناآشنا باشیم. این پیدا کردن رفقا و دوستانی که تو زندگی دانشجویی پیدا می‌کنیم، خب خیلی خوبه که از اون حس غربت و اون دوری از خانواده ممکنه که فراموش بشه. اما اینجا ما دوستانی که پیدا کردیم و خوشحالم هستیم که دوستان خوبی رو
بله.
کنار خودمون داریم، باعث شده که مثلا این رفاقته و صمیمیته بین ما بیشتر بشه.
درود به شما. میگه که دوستای خوبی هستین برای هم دیگه. ببین خوب طیف گسترده از معانی قشنگو در بر میگیره. الان خوبی که آقای حسین پور عزیز گفت شامل چیا میشه؟
بله تقریبا با هم یه خانواده محسوب میشه، چون
درسته.
دوری از خانواده اینا صفا و صمیمیت برگزار بشه آفره. یا برقرار بشه که بشه مثلا حداقل دووم آورد داخل زندگی خوابگاه، چون زندگی خوابگاهی اگه بدون دوست و اینا باشه واقعا خیلی سخت
اصلا نمیشه.
اصلا نمیشه.
من دیگه خودم پیر زندگی خوابگاهی ام، یعنی اردبیل بودم، دقیقا درک میکنم که بالاخره چقدر سخت اگه بخوام تنهایی روزگار رو سر بکنم. آقا چه خبر روزا، چه کار میکنی؟ بالاخره اوضاع درس چه جوریه؟ کارهای خارج از درس به چه شکلی؟ توضیح بده بالاخره چطور میگذره.
بله خب درسام خب الحمدلله داریم مشغولش هستیم، تحصیل زندگی دانشجویی. خب ما تقریبا یک سال دیگه از درسمون باقی مونده، تو این شهر هستیم و حالا درسام داره خوب برگزار میشه، روال عادی و همه چیز